بازیکنی که از زمین خارج میشه و بازیکنی که وارد زمین میشه، در اونجا امر جانشینی صورت میگیره، یعنی فردی به جای فرد دیگر یا چیزی به جای چیز دیگر قرار میگیره. در اونجا حتماً بازیکن شماره 7 جانشین بازیکن شماره 8 شده و نه جایگزین. پس جانشین با جایگزین تفاوت معنایی با هم دارند. جایگزین هنگامی باید به کار بره که چیزی یا کسی به جای چیزی یا کس دیگه ای قرار نگیره، اما جانشین در مواقعی به کار بره که چیزی یا کسی به جای چیزی یا کس دیگه ای قرار میگیره. امیدوارم نکاتی که درباره واژه‌های جانشین و جایگزین خدمتتون عرض کردم مفید واقع بشه. آرزوی ما تندرستی شما شنوندگان.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع شعر بانوان و نقش اونها در ادبیات کشورمون، در خدمت سرکار خانم لیلا رضوانی و جناب آقای حسن رسولی هستیم که مهمانان حضوری این برنامه هستند. خب راجع به این صحبت کردیم که خیلی وقتا خانم ها در به واسطه حضور به اصطلاح مثلا شوهر، مثل سیمین رو مثال زدید خانم رضوانی و جلال آل احمد رو، که البته ثابت کردید که همچین چیزی هم نیست و خانم ها میتونن اونقدر قوی باشن که تحت تاثیر بالاتر از خودشون قرار نگیرند. البته من یه خودسانسوری هم وجود داره. من اخیراً با همسر یکی از شاعران خیلی معروف کشورمون صحبت می‌کردم، ایشون به اندازه چند تا مجموعه شعر داره، ولی هرچی خواهش کردم که اینا رو به اصطلاح چاپ بکنن که مردم بتونن، جامعه ادبی ما بتونه از این اشعار ایشون استفاده بکنه، ایشون قبول نمی‌کرد و می‌گفت من از چاپ اینها میترسم، به خاطر اینکه اگر اینها چاپ بشن میگن که تحت تاثیر شوهرشون هست. و متاسفانه این دیدگاه در بین این خودسانسوری در بین خود خانم ها هم وجود داره. خب با آقای رسولی ادامه بدیم این بحث رو.
اختیار دارید بزرگوار. من ببینید، همونطور که گفتید، خواسته ناخواسته نمیتونیم تأثیر زنان رو بر ادبیات بررسی کنیم بدون اینکه نگاه کنیم به این چند هزار سال تاریخ بشری که اجحافی که به زنان شده و این فرهنگ مرد سالارانه که زن رو کاملا در اختیار خودش گرفته و سانسور کرده. حالا یه بخش نکته جالبی هم که خود شما اشاره کردید، اون بخش خودسانسور که دیگه یواش یواش در خورد این فرهنگ رفته. یعنی شما نگاه میکنید حتی در اروپا هم یه همچین روندی طی شده و خب به صورت کشور ما هم از این مستثنا نبوده. ما خود پروین اون موقع که ظهور میکنه و انقدر تابو شکن بوده، به هر صورت انقدر فضا بسته بوده که با همون ادبیات مردانه شعر میگه، ولی همین روند ادامه پیدا میکنه به فرخزاد که میرسه. فرخزاد دیگه اعتماد به نفس پیدا میکنه، کاملا شعر زنانه رو مطرح میکنه. آن چیزی که از روان یک مادر، از روان یک زن به قول معروف برمیاد رو مینویسه و مطرح میکنه. ولی همون رو هم شما نگاه بکنید، نگاه میکنید میبینید در زیر سایه مرد استخون خورد میکنه. ما متاسفانه پروین رو، این بزرگ مهر ادب رو، در سن 35 سالگی از دست دادیمش. یعنی به قول معروف 35 سالش بود که دنیا رو وداع گفت. اگر به سنهای بالاتر میرسید ما در کنار حافظ و سعدی ازش نام میبردیم، یعنی یه همچین گوهری بود. ولی خب متاسفانه اتفاق افتاد. خلقت تفاوت خاصی نگذاشته بین زن و مرد، دو روی یک سکه هستند و به قول معروف همش زاده از حضرت عشق هستند دیگه. اگر ما تا نتونیم این بحث جنسیت زده رو از چه ادبیاتمون چه فرهنگمون حذف بکنیم، قطعا درخشش زنها خیلی کمتر خواهد بود. همونجور که الان مثلا اروپا رو نگاه میکنید میبینید که سیاست مداراشون خیلی هاشون دارن زن میشن. چرا؟ به خاطر اینکه زن یک ماهیت مادرانه داره، یک ماهیت پرورش دهنده داره. یک گل رو بهش بدی هزاران گل میکنه، تحویلت میده و گلستان میکنه. این در ماهیتشه و خب جنگ ستیز نیست. اتفاقی که به قول معروف افتاده، ما تاریخ بشر رو که میخونیم نگاه میکنیم سراسر از جنگ و خونریزی هست، به خاطر اینکه جهان به دست زنان نبوده. ولی امروز بشر امروز و تفکر مدرن به این رسیده که زنان مدیریت بهتری میتونن داشته باشن، سر اون یه قدری به این سمت داره حرکت میکنه به خاطر اون لطافت زنانه‌ای که در روانشون هست و اون ضمیر مادرانه که همه چیز رو پرورش میده.
درست، خیلی ممنون. اما اشاره‌ای داشتیم به طاهره صفارزاده و شعر معاصر. من فکر میکنم طاهره صفارزاده یکی از اون خانم‌هایی هست که در ادبیات یک جایگاه بسیار ویژه‌ای برای خودش داره و به نظر من خیلی کم بهش پرداختیم. یعنی جا داره، یه شخصیتی هست که خیلی جا داره که بیشتر مطرح بشه و جامعه ادبی ما با ایشون بیشتر آشنا بشه.
بله، ببینید خانم طاهره صفارزاده رو به نظر من میشه یکی از شاعرترین شاعرها دونست. خانم صفارزاده با ورودشون به شعر از عدالت، از مقاومت حرف زدن. و یکی ویژگی های شعر خانم صفارزاده این بود که ایشون اومدن شعر رو از حالتی که فقط احساسات و تأثیرات عاطفی درش باشه خالی کردن. یعنی مثل سعدی، حافظ یا مولانا سعی کردن از عقل ستیزی و عقل گریزی شاعرانه تو شعر پرهیز کنن و بیان بین عقل و واقعیت یه پیوند و ارتباطی برقرار کنن. اگه واقعا شاعر رو ما کسی بدونیم که فقط خیال پرداز و احساساتی شعر میگه و اینا، میخوایم صفارزاده رو واقعا نباید شاعر دونست. ولی خود کلمه شاعر یعنی شعورمند، یعنی خردمند. خانم صفارزاده هم واقعا یک حکیم بودن.
بله، مفسر قرآن بود.
بله بله دقیقا. و برای همین ایشون تونستن شعر رو از احساسات صرف دور کنن. و من اگه اجازه بدید، حالا که خانم صفارزاده اسمشون به میون اومد، یه شعری از ایشون هم بخونم اگه فرصت هست.
خواهش میکنم.
این شعر خانم صفارزاده برای امام زمان سرودن و اگه اجازه بدید همین الان بخونم. همیشه منتظرت هستم بیان که در رکود نشستن باشم. همیشه منتظرت هستم چونان که من همیشه در راهم، همیشه در حرکت هستم، همیشه در مقابله. تو مثل ماه، ستاره، خورشید همیشه هستی و می درخشی از بدر و می رسی از کعبه و ذوالفقار را باز می کنی و ظلم را می بندی. همیشه منتظرت هستم ای عدل وعده داده شده، این کوچه، این خیابان، این تاریخ خطی از انتظار تو را دارد و خسته است. تو ناظری، تو می دانی، ظهور کن، ظهور کن که منتظرت هستم، ظهور کن که منتظرت هستم.
بسیار عالی، شعر خیلی خوبی بود. ما بعد از انقلاب اسلامی و شرایطی که فراهم شد، شاعران خیلی جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن در جامعه کشور ما و خصوصا در ادبیات خیلی خوش درخشیدن. و تو این بین خانم ها خیلی نقش ویژه‌ای رو از همون روزهای اول انقلاب اومدن ایفا کردن، از به اصطلاح خانم سپیده کاشانی بگیر و خانم های دیگه‌ای که دونه دونه اومدن. و امروز من فکر میکنم تعداد خانم های شاعر اونقدر زیاد هست، خانم هایی که شعر خیلی خوب میگن، یعنی سابق بر این یه مقدار بعضا کارهایی که خونده می شد تو کتاب هایی که می خوندیم تعدادشون تعداد کارهای خوب محدود بود، اما امروز خیلی با جرأت خیلی با اطمینان می تونیم بگیم که خانم ها در همه زمینه های شعری پا به پای آقایون و من به جرأت اینجا اعلام میکنم خیلی اوقات جلوتر از آقایون به اصطلاح کارشون رو عرضه میکنن و ارائه میکنن، خصوصا در بین شاعران جوان ما که واقعا آینده ادبیات هم به دست اونهاست. آقای رسولی شما بفرمایید.
قطعا همینجوری هستش، اما یه جایی که به قول معروف خورشید باشه قطعا شمع‌ها خیلی نور ندارند، وقتی خورشید طلوع میکنه شمع‌ها به قول معروف نورشون خیلی کم رنگ‌تر میشه. قطعا اتفاقی که به قول معروف در این چند ساله افتاده و اون خودباوری که برای زنها اتفاق افتاده نگاه میکنیم، اتفاقی که گفتم هست، وقتی که یه جا خورشید طلوع میکنه دیگه شمع‌ها اعتبار خودشون رو از دست میدن. این خودباوری که امروز برای زنان جامعه ما ایجاد شده، در صفحه اول میبینید که زنها دارن عرض اندام میکنن و خودشون رو به رخ میکشن با سواد و دانشی که دارن، چون میگم که پایه هر جامعه زن هست، چون پرورش دهنده مردها هست و همونجا میتونه شعر رو تزریق بکنه به ذهن مرد سالارانه ایران که بدونیم و درک کنیم که خلقت جنسیت نداره، زن و مرد آینه زیبای تمام قد حضرت عشق هستند، دو روی یک سکه. من اجازه بدید یه شعری رو از خود پروین اعتصامی بخونم، این که میگه این که خاک سیهش بالین است اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی ایام ندید هرچه خواهی سخن شیرین است، صاحب آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است، دوستان به که زوی یاد کنن دل بی دوست دلی غمگین است، خاک در دیده بسی جان فرساست سنگ بر سینه بسی سنگین است، بیند این بستر و عبرت گیرد هر که را چشم حقیقت بین است، هر که باشی و زهر جا برسی آخرین منزل هستی این است، آدمی هر چه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است، اندر آنجا که قضا حمله کند چاره تسلیم و ادب تمکین است، زادن و کشتن و پنهان کردن ده را رسم و ره دیرین است، خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است.
بله، روحشون شاد باشه. اینم شعری بود که روی سنگ مزار پروین نوشته شده. خب سرکار خانم رضوانی، جمله پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من فقط میخواستم یه اشاره بکنم به همین موضوع برنامه، یعنی نقش زنان در حفظ در شعر و ادب فارسی، زبان و ادب فارسی. زبان و زنان خودش اینجا یه پیوستگی بینش وجود داره به نظر من.
دقیقاً
به این شکل که زنان اولین زبان آموزان هستند که به بچه‌ها زبان رو میآموزن، یعنی بچه‌ها قبل اینکه وارد مدرسه یا جامعه بشن زبان رو از مادر میآموزن، همونطور که زبان مادری ما اطلاق میکنیم. یعنی هر زبان هر فرد رو به مادرش اطلاق میکنیم که یه زنه. پس زن و زبان بینش این پیوستگی وجود داره به نظر من. و یه اشاره کوچیکی هم بکنم به اینکه در ادبیات زن رو در قامت‌ها و جایگاه‌های مختلف به تصویر کشیدن هنرمندا، یه جایی در نقش معشوق ظاهرش کردن زن و مثل تو مثلا سودابه و سیاوش، مثل تو بیژن و منیژه یه نقش معشوق بهش دادن، یه جاهایی به زن نقش مادر رو دادن مثل فرانک زن آبتین که بعد از مرگ شوهرش به دست ضحاک پسرش فریدون رو بزرگ میکنه و باعث پیروزی بر ضحاک میشه، یه جاهایی نقش همسر بهش دادن و شاعرها خیلی زیاد در مورد نقش همسری در شعرهاشون سرودن، مثل نظامی گنجوی میگه هزار آفرین بر زن خوب رای که ما را به مردی شود رهنمای، یا مثلا نقشی که دیگه بهشون دادن در ادبیات نقش زنان قدیسه و مقدسه، مثل حضرت فاطمه که خیلی در مورد زندگی ایشون شاعرها و نویسنده ها چیز نوشتن، یا حضرت آسیه یا حضرت مریم. این میخواستم به نقش زنها در ادبیات هم یه اشاره کرده باشم.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه از پارسی تا فارسی رسیدیم. ممنون هستیم که با ما همراه بودید. مثل همیشه با یه قطعه شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم و من ضمن خدافظی از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش از برنامه باشید. خدا یار و نگهدارتون.
حسن ختام، کاش به دریا برسم، موج شوم، رود شوم، خاک شوم، باد شوم، شعله شوم، دود شوم. آمدم رقص کنان، نعره کشان، چرخ زنان، چنگ زنم، ساز زنم، تار زنم، عود شوم. آمده ام مست شوم، نیست شوم، هست شوم، ابر شوم، رود شوم، باد شوم، بود شوم. باد شدم، خاک شدم، باده شدم، تاک شدم. آمده ام بار دگر، خاک فرارود شوم. فانی انوار میم، سالک اسرار نیم، کاش سحر خاک ره مهدی موعود شوم.
توجه به توصیه ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران سفری امن و آرام را برای من به ارمغان می آورد. ما هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم. سرعت و سبقت غیر مجاز حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و به سلامت به مقصد برسیم. با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نه به تصادف بپیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. حفظ تمرکز در زمان رانندگی ضامن سلامتی است. شما سرنشینان خود رو هم به حفظ تمرکز راننده کمک نمایید و به پویش نه به تصادف بپیوندید. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. حاکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان در جای
چیزی به آخر امروز نمونده. دقایقی کوتاه تا پایان یه روز دیگه از ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت حق. خوشا وقت و بخت همه شما و اونا که تو این ضیافت الهی میهمان شدن و بار یافتن. خوشا وقت و بخت همه شما و اونا که در این میهمانی آسمانی حضور میزبان رو مثل همیشه و بیش از همیشه حس میکنن. که مگه میشه میزبان در مهمانی نباشه؟ که مهمان رو تنها بذاره؟ نه، عالم عرصه حضور حقه که او تعالی همیشه و همه جا بوده و هست، که هیچ زمان و مکان از حضور او تعالی خالی نیست. همه جا هست و حاضر و ناظره که مور کوچیک زیر سنگ، کرم ریز پنهان شده در جوف خاک، همه به اراده او تعالی زندن و روزی می‌خورن. حضور حق همیشگیه که عالم بی حضور او ادامه پیدا نمی‌کنه. تموم میشه و به آخر میرسه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. خدا پاک و منزه هست تشبیهه. مثال اما فقط و فقط برای تقریب معنا به ذهنه. برای اینکه بفهمیم و درک کنیم. سینما رفتین لابد. دیدین فیلم روی پرده از اثر تابش مدام و مداوم پروژکتوری است که از بالا دائم نور می‌ریزه. دستگاهی که بودن تصویر روی پرده از اثر بودن اونه که اگه نباشه یا یه لحظه خاموشه یا قطشه، بیشک تصویر هم محو میشه. اینو تصور کردی؟ فراتر، والاتر، خیلی بالاتر نسبت حق با عالمه که اگه نور حضورش نباشه جریان عالم تداومی پیدا نمی کنه. مثال ها مثالن و حق تعالی منزه از تشبیه و مثاله. با این همه عالم پر علامت و آدمی باید درست چشم واکنه، تماشا کنه، ببینه تا حق رو از نعماتش فهم کنه. که معنای حضور و ظهور رو بفهمه، در اون اندیشه کنه. حضور حق همیشگیه، مداوم بوده و هست و بقای عالم به بود و حضور نور او تعالی است. همیشه بوده و هست. این ماه و ماهای دیگه، این روز و روزای دیگه تو این معنا با هم فرقی ندارن. اما اون چه این ماه رو متفاوت میکنه باطن و نهان و دل آدمه. آینه جان بندگان خدا که در ماه ضیافت الهی مهیا شدن و به مهمانی او رفتن. اونا که به حقیقت روزه گرفتن. روزه ای تنها نه به مفهوم گرسنگی و تشنگی. روزه ای نه قد لب بستن از خورد و خوراک. روزه ای که واجب بر همه وجود و نمود آدم از ظاهر و باطنشه. روزه زبونش که دور بمونه از تهمت و غیبت و دروغ و صحبت بی ربط. روزه نگاهش که چشم بپوشه و مسون بمونه از دیدار غلط. روزه گوشش تا نشنوه حرام رو. اون که اینجوری وارد ماه صیام شد، او که این چنین روزه‌ای گرفته دلش، جانش بیش از همیشه مهیاست تا حضور حق رو در عالم احساس کنه. تا حضور او تعالی رو بفهمه و درک کنه که برای فهمیدن باید قد معنا بزرگ شد. باید ظرفیتش رو به دست آورد که بی ظرف نمیدن و نمیبخشن. باید قابل شی، لایق شی، باید به جهد و سعی عبادت محرم شی، آشنا شی، که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، که راز یار رو پیش نامحرم آشکار نمی کنن. محرم که شدی قدر پیدا می کنی و توفیق درک شب قدر رو پیدا می کنی. قرض این که تو ماه رمضون دلا برای فهم معنای حضور حق تعالی مستعد و مهیاست، که دل مؤمن به آتش روزه سیغل خورده و ناخالصیاش سوخته، جانش از آلودگی رها شده و تصفیه شده. واسه همینه که میتونه پژواک کلام حق رو بشنوه، میتونه حضور او تعالی رو ببینه، حس کنه. حضور حق تعالی همیشگی و موقوف به ماه و روز و ساعت خاصی نیست، الا که برای درک اون حضور، نه برای مردان خدا و بندگان او تعالی، برای مدعوین ضیافت الهی ماه رمضون آمادگی بیشتری هست و دلها استعداد بیشتری برای فهم این معنا داره. تو کار دنیا دیدیم و شناختیم، فهمیدیم قاعده ها رو. مراتب رو درک کردیم که وقتی داره هر چیزی و باید وقتش برسه تا کار انجام شه. باید نوبتت بشه تا بتونی دوتا نون بگیری. باید چراغ سبز شه تا بتونی سر چهار راه حرکت کنی و از یه تقاطع بگذری. باید دوره دبیرستان رو تموم کنی تا دیپلم بگیری. واحدهای دانشگاه رو پاس کنی تا مدرک کارشناسی بهت بدن. اینا رو دیدیم و شناختیم تو کار عالم و تو کار دنیا. تو عالم معنا هم کار از همین قراره. الامور و مرهون و به اوقاتها که کارها موقوف رسیدن وقته، که بهار جانت سبز نمیشه و گل نمی کنه تا زمستان وجودت رو رد نکرده باشی، تا از پاییز برگریز درونت عبور نکرده باشی، تا ظرف و ظرفیت درک و دریافت رو به دست نیاورده باشی، که بی ظرفیت طلب کردن یه جور خود رو به وادی هلاک افکندنه، خود رو نابود کردنه. تیغ تو دست بچه که استفاده از اون رو نمیدونه اسباب زخم زدن به خود و دوست و آشناست، نه به دشمن. باید ظرف و ظرفیتش رو به دست بیاری و بعد بخوای و طلب کنی. اون وقته که میبخشن بهت، اون وقته که عطا میکنن، هبه میکنن، تا بدونی و بفهمی و درک کنی، بشناسی و به دست بیاری. ماه رمضان یکی از خوبترین وقتهای خداست واسه توسعه ظرف و ظرفیت درون. ماهی که به سعی عبادت و به جهد و شب زنده داری، برپاداری نماز و قیام در برابر حضرت حق، میشه باطن رو مصفا کرد و آینه دل رو جنا بخشید. میشه ظرفیت گرفتن و به دست آوردن به دست آورد. میشه مستعد شد. ماه رمضان یکی از ماه ترین ماه هاست و خوشا وقت و بخت شما که قدر لحظه لحظه رو تو این ماه عزیز میدونین و از دقیقه ها به بهترین شکل و نوعی بهره میبرید. شما رو به خدا برای من و همه مثل منایی که غافلن و بی نصیب دعا کنید.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. یا امداد دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی، جانم یار داد همان یار، ای دل دل گر نور عشق هم به دل و جانت افتد، بلن کزان افتاب فلک خوب تر شوی، حبیب حبیب خدا.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1000